اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه ونستنصره، ثم نصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وأفلج حجته وارفع درجته وأضع نوره وبيض وجهه وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. وصل اللهم على آله الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. برخی کتب تاریخی یک کلامی رو از عبیدالله زیاد ملعون نقل کردند وقتی وارد کوفه شد برای مقابله با نهضت حضرت مسلم ابن عقیل، که اون مطلبی که ما در شب‌های گذشته برش تأکید کردیم درباره نقش اساسی ساختارهای سیاسی مادی در به شهادت رسوندن حضرت ابا عبدالله رو خیلی روشن میکنه. نقل کردن که وقتی ابن زیاد ملعون به کوفه رسید، اخذ العرفا و الناس اخذن شدیدا، مردم و یک گروهی به نام عریفها رو به شدت باشون برخورد کرد، اونها رو فرا خوند و تهدیدهای غلیظ و شدیدی نسبت به مردم و عریفها انجام داد، که میخوایم حالا این عریف رو توضیح بدیم، چه ساختار سیاسی که مبتنی بر قومیت و قبیله گرایی و ترکیبش با سلطنت و پادشاهی که توسط معاویه بنیانگذاری شده بود، چطور ابا عبدالله الحسین رو تنها گذاشت، در غربت قرار داد و اونطور فجیع به شهادت رسوند. چون شبهای گذشته توضیح دادیم دیگه که فقط این افراد و یک گروه نبودن که حضرت رو به شهادت رسوندن، طبق روایات و زیارات و آیات یک امت بود و یک جامعه بود که در مقابل حضرت ایستاد و ایشون رو به شهادت رسوند. و عرض کردیم این بدون ساختارهای اجتماعی ممکن نیست، و اون ساختارهای اجتماعی به صورت کلی توضیح دادیم که قومیت، شورا و بعد هم اخلاق پادشاهی و سلطنتی بود که معاویه با مهندسی معکوس از اخلاق امپراتوری ایران و روم اون رو وارد جامعه مسلمین کرد و با روکشی از مذهب به صورت منافقانه به خورد جامعه اسلامی داد. این رو به صورت کلی گفتیم، قومیت، شورا، اخلاق مملکتداری ایران و روم چطور حضرت رو و ساختارهای اجتماعی مرتبط به اونها چطور حضرت رو به شهادت رسوند و دعوتش رو در جامعه اون روز بی‌معنا و غیر قابل فهم و غیر قابل عمل نشون داد. اما حالا یه مقدار عینی‌تر اون قومیت و شورا و سلطنتی که گفتیم رو یه مقدار عینی‌تر بخوایم توضیح بدیم، میشه اشاره کرد به همین کلام ابن زیاد ملعون که از اون ساختارها دیگه عینی سیاسی در اون جامعه حکایت میکنه. این عریفها رو جمع کرد که حالا توضیح میدیم عریفها کیا هستن. بهشون گفتش که اکتبو الیل غربا و من فیکم من طلبت امیر المؤمنین و من فیکم من الحروریه و اهل الریب الذین رأیهم الخلاف و الشقاق، فمن كتبهم لنا فبری و من لم یکتب فلیزمن لنا ما فی عرافته و ایما عریف وجد فی عرافته من بغیت امیر المؤمنین لم یرفعه الینا صلب علی باب داره و القیت تلک العرافته من العطاء. به این عریف‌ها، این کسانی که سرپرست تعدادی از افراد هر قبیله بودند و مسئولیت رفتار و پاسخگویی اون تعداد از قبیله رو نسبت به حاکم و والی و استاندار داشتند، اینها رو جمع کرد، گفتش که شما آمار همه افراد زیر دستتون رو دارید. این عریف یک منصبی بود در جامعه قبیله‌ای اون روز. قبل از بعثت نبی اکرم عریف ها بودند، یکی دو مرتبه از نظر اداری پایین تر از رئیس قبیله بودند. بعد از اسلام هم و بعد از اینکه قاصبین خلافت مسلط شدند، با یه تغییراتی همون منصب عریف رو که ناشی از ساختارهای قومیت و قبیله گرایی بود به کار گرفتند. اینها مسئولیت یه تعدادی، هر کدوم مسئولیت یه تعدادی از افراد قبیله رو داشتن، خودشون، همسرانشون، بچه هاشون، بردگانشون، اینها رو در یک دفتری ثبت میکردن، مسئولیت و پاسخگویی نسبت به رفتار اینها رو نسبت در مقابل والی و استاندار به عهده داشتند. در مقابل اون عطا و رزق و اون حقوقی که از بیت المال در ظاهر به مردم میرسید رو اینها از والی میگرفتن و بین مردم پخش میکردن. لذا تسلط کامل روی رفتار مردم داشتن. این گفتش که اینها رو جمع کرد عبیدالله ملعون برای اینکه حکومت رو که داشت از دست میرفت در کوفه با قیام مسلم، میخواست نگه بداره و با قیام مقابله بکنه، اینها رو جمع کرد. گفت کسانی که غریب هستن، ناشناس هستن، تو محله شما زندگی میکنن، اینا رو اسمشون رو واسه ما بنویسید. اون کسایی که دستگاه یزید به دنبال اونهاست، اینا رو باید معرفی بکنید. هر کسی که مخالف حکومت هست، اینا رو باید با اسم و رسم به ما معرفی کنید و بنویسید. هر کس اینا رو نوش فبری اون، ما باش کاری نداریم، گناهی از نظر ما بر اون نیست. اما اگر کسی این کار رو نکنه، اگر ننوش اسامی مخالفینی که در محلش میبینه، در عرافش میبینه، این عریف بود مسئول عرافه و اون جمع بود، باید تضمین بده که هیچ کدوم از افرادی که در محله و تحت تسلط و در محدوده اون هستن با ما مخالفت نکنه و در قیام مسلم مشارکت نکنه. اگر این تضمین رو نده، حلال لنا ماله و سفك دمهی، اگر همچین تضمینی نده، یا اسما رو بنویسه، افراد رو معرفی بکنه، مخالفان رو افشا بکنه، یا اگر همچین کاری نمیکنه، تضمین بده که هیچ یک نفری از محدوده تحت نظر من و عرافه من اینها جز مخالفین و قیام کنندگان قرار نمیگیرن. اگر این تضمین رو نده، ما خواهیم کش او رو و مالش رو مصادره خواهیم کرد. بعد از همه اینها، اگر باز یکی از این در عرافه شما و در محدوده شما یکی از این مخالفان حکومت پیدا شد که شما به ما معرفی نکرده بودید یا برخلاف تضمینتون عمل کرد، صلب علی باب داره، اون عریف رو دم در خونش به دار میکشیم. و القیت تلک العرافه من العطاء، کل اون محله و کل کسانی که تحت نظر و تحت مسئولیت و در محدوده اون عریف هستن، سهمشون از بیت المال حذف و قطع میشه. که حالا این عطا رو هم باز باید توضیح بدیم. یک دم و دستگاهی در یک دم و دستگاه و ساختار عینی بر مبنای اخلاق قومیت و قبیله گرایی که عرض کردیم نهضت نبوی اون رو به هم ریخته بود، اینها دوباره زندش کردن، با ظاهری از مذهب این رو تزیین کردن و با همین مطلب مردم رو تحت کنترل خودشون قرار میدادن. این قضیهش چی بود؟ این کلامی که از عبیدالله ملعون نقل شده و یکی از محورهای اساسی برای مبارزه با قیام و ضد حمله نسبت به قیام مسلم بود و موفق هم شد متاسفانه، این کلام اشاره به یک ساختار عینی قبیله‌ای و قومیت و ترکیبش با اخلاق پادشاهی معاویه‌ای و یزیدی داره. وقتی که خب میدونید کوفه شهری بود که تأسیس شد برای اینکه فتوحات اسلامی رو که در زمان خلیفه دوم و سوم خیلی رشد و رونق گرفته بود اینو کنترل بکنن از کوفه. یه مرکز نظامی در واقع بود، یه شهری بود که میخواستن به سمت فتوحات ایران یا شام برن. این شهر رو ساختن، نبود شهر رو ساختن، و بعد بسیاری از این جنگجویانی که در فتوحات اسلامی در مقابل امپراتوری ایران و روم شرکت میکردن رو تو این کوفه ساکن کردن. ابتدا قبل از این که در کوفه ساکن بشن، اون سعد بن ابی وقاص اینها رو به 7 گروه تقسیم کرده بود، بهش میگفتن اسبا. بعد که شهر نشین شدن، شدن اربا. کوفه رو به 4 قسمت تقسیم کردن و هر قسمتی یک در واقع مسئول و امیری داشت که در واقع در ارتباط مستقیم با والی و استاندار بود. یعنی استاندار در رأس از توسط خلیفه تعیین میشد، بعد استاندار با توجه به قومیت و قبیله گرایی که اونجا بود شهر رو به 4 قسمت تقسیم کرده بود، بهش میگفتن اربا، ربع، ربع، 4 تا ربع، 4 تا 1/4 داشت شهر. از سال 50 توسط زیاد پدر این عبیدالله ملعون این رو پایه‌گذاری کرد. بعد این اربا 4 تا ربع بودن، یکی ربع اهل مدینه که در کوفه زندگی میکردن، یکی ربع تمیم و همدان که ظاهراً شبس ابن ربعی ملعون از رؤساش بود، در این ربع نفوذ داشت، از نظر قبیله‌ای در قبیله تمیم نفوذ داشت، یکی ربع ربیع و کنده بود که محمد ابن اشعث ملعون درش نفوذ داشت، در این 1/4 شهر، ولی که ربع مزهج و اسد بود که هانی از بزرگان همین مزهج بود، اما خب روب به ریاست روب نرسیده بود و نداده بودن به او، دست آدمی به نام کثیر ابن شهاب بود. اینا مرتبه دوم بعد از استاندار بودن. بعد هر کدوم از این روب ها یک عریف داشتن، از چند عریف تشکیل می شدن. عریف همون عرض کردم ریاست عده ای از قبیله که بیت المال رو از اربا، همون رؤسای مناطق چارگانه می گرفت، به نفرات زیر دستش میداد، پخش میکرد بیت المال رو با دفتری که داشت از اهالی اون ناحیه و محله، و بعدم پاسخگو بود در مقابل رفتارشون به حکومت، و امنیت اون منطقه اساساً به عهده او گذاشته شده بود، لذا در موقع شورش ها خیلی اهمیت خاصی داشت این عریف. امنیت اون منطقه، رفتار اون منطقه به عهده‌اش بود. از اون طرف هم اگه این امنیت تأمین بود و مردم مطیع بودن، بیت المال رو که از خلیفه و از استاندار و از اون اربا، امرای اربا میگرفت، بین مردم تقسیم میکرد. دقیقاً اون افرادی که با همسرانشون و فرزندانشون و بردگانشون سهمشون از بیت المال حدوداً 100,000 درهم میشد، میشدن یه عریف. ولی عریف ها جمعیتشون با هم متفاوت بود. چرا؟ چون که از زمانی که عمر خلیفه دوم اومد این نظام رو پایه‌گذاری کرد، به صورت طبقاتی پایه‌گذاری کرد. مثلا یه کسی مثلا به عنوان صحابی پیامبر شناخته میشد، سهمشون خیلی بالاتر بود از بیت المال و فتوحات، رو هم رفته 20 خانواده می شدن یه عریف، چون بیشتر می گرفتن. اونایی که نژاد پستری داشتن یا برده های زیادی داشتن که کمتر سهم می گرفتن، رو هم رفته می شدن 60 خانواده. از 20 خانواده تا 60 خانواده بر اساس نظام طبقاتی که دریافتی هاشون فرق می کرد، این عریف ها هم تحت تسلطشون، نفرات تحت تسلطشون فرق می کرد. 20 خانواده تا 60 خانواده، اونایی که از اشراف و رؤسا و قبائل و صحابی ها و جنگجوها و اینا بودن و سپاهیان حاضر در جنگ ها و جهاد ها بودن، اونا مثلا زیاد می گرفتن، می شدن 20 خانواده یه عریف. اونایی که نژاد پستر و پایینتر و اینا بودن، کمتر می گرفتن، 60 خانواده می شدن یه عریف. و این عریف، عرض کردم همینطور که این حقوق بیت المال رو از کجا در می آورد، حقوق بیت المال که به همه میدادن، از این فتوحات بزرگی که در ایران و روم را انداخته بودن، جهاد تحت نام جهاد با کفار، این خلفا ادامه دادن این حرکت جهاد با کفار رو، و بعد می اومدن به مردم از اون فتوحات و از اون خراج‌ها و از اون زمین‌ها و از محصولاتشون و از زر و سیم و محصولات کشاورزی که به دست می اومد و خراجی که می گرفتن، پول‌های عظیمی وارد جامعه اسلامی شده بود، اینا رو بین مردم با اون نظام طبقاتی جمع پخش می کردن. خب این رو امیرالمومنین، البته بهش می گفتن چی؟ بهش می گفتن عطا و رزق. عطا اون پرداخت نقدی بود که از طریق استاندار و اربا و عریف بین مردم پخش می شد با نظام طبقاتی، و رزق کمک های غیر نقدی بود، نون و گوشت و روغن و اینها. هم عطا هم رزق بر اساس، بر اساس چی؟ بر اساس درآمدی که از فتوحات عظیم در ایران و روم که اونجا مراکز ثروت جهانی بود، این رو بین مردم پخش میکردن با نظام طبقاتی در دوران عمر، و همینطور ادامه پیدا کرد. امیرالمومنین که اومدن هم نظام طبقاتی رو برداشتن، به همه مساوی دادن، هم این غنایم و ناشی از فتوحات رو جمع نمی‌کردن، تا می اومد پخش می‌کردن، اصلا با تجمعش رو اجازه نمی‌دادن. به طوری که نقل می‌کنن وقتی توی یک ماه ظاهراً سه بار پخش شده بود، این ماهانه پخش می‌شد، از این توی یه ماه سه بار پخش کردن، چون همینطوری فتوحات می‌شد و غنایم می اومد، حضرت اصلا اجازه جمع شدنش و تجمع ثروت رو هم نمی‌دادن. با مساوات هم پخش می‌کردن، به مخالفینی هم که حتی بیعت نکرده بودن هم اگر دست به شمشیر نمی‌بردن می‌دادن. اینها این رو وسیله قرار در مقابل اینها اولا طبقاتی می‌دادن، بعدم جمع می‌کردن، پخش می‌کردن بین دوروبری‌ها، و بعد هم کسی اگه بیعت نمی‌کرد اصلا حلال لنا دمه و سفک و دمه، می‌کشتن و می‌سوزوندن و نابود می‌کردن. حضرت به اون که دست به شمشیر نمی‌بود ولی مخالف بود هم عطا و رزق میداد. بعد که معاویه دوباره مسلط شد، کلن حتی اون نظام طبقاتی هم که بعضن به خاطر صحابی بودن یا جهادگر بودن بود رو اونم به هم زد. حتی بر اساس نظام طبقاتی که توش صحابه پیغمبره پس بیشتر بگیره، یا تو جهاد شرکت کرده پس بیشتر بگیره، یا اینا رو به هم زد. کلن نظام طبقاتی رو بر اساس تقرب به بنی امیه و امویان شکل داد. عطاها رو اینطوری زیاد و کم کرد، رزقها رو اینطور زیاد و کم کرد. بعد نکته‌ای که این وسط هست، خب وقتی که جنگ میشد و جهاد میشد و فتوحات میشد، خب اسیرم میگرفتن دیگه. اینها بهشون میگفتن موالی، چه رومی چه ایرانی چه ترک، اینها رو اسیر میگرفتن، میومدن به کار میگرفتن. درآمد مردم توی کوفه و تو شهرهای بزرگ اساساً از کار کردن نبود. میگفتن ما عربیم، همون قومیت، همون نجات پرستی رو که دوباره زنده کرده بودن، میگفتن ما عربیم، در شأنمون نیست که اهل صنعت و حرفه و صناعت باشیم. حقوقشون از کجا در میومد؟ از جنگجوهایی که توی عریفشون بود، که میرفتن جهاد میکردن، درآمد و زندگیشون و معاششون از همین عطا و رزقی که حکومت بهشون میداد بود. خودشون کسب و کار و صنعت و حرفه و صناعت نداشتن. کی این کار انجام میداد؟ میگفتن موالی انجام بدن. عرب خیلی شأنش بالاتر از اینه که بره از این عملگری ها بکنه به قول خودشون. و کل صناعت و حرفه و بیگاری و عملگی و کارگری و همه اینها رو موالی رومی و ترکی و ایرانی انجام میدادن، با همون قومیت گرایی و قبیله محوری. خودشون خب از کجا نون می‌خوردن؟ از همین عطا و رزقی که از طریق استاندار، اربا و عریف بینشون پخش می‌شد. یعنی زندگیشون و مایملکشون و پولشون اینطور وابسته بود به فتوحات و بعدم این نظام اداری که برای پخشش انجام شده بود. کار نمی‌کردن. چیکار؟ بیکارم که علاته نبودن، می‌رفتن جنگ، می‌رفتن جهاد. می‌رفتن جنگ و جهاد. اونجا همچین نظامی مبتنی بر قبیله، قبیله محوری و نجات پرستی، اون وقت طرف کار نمیکنه که، همه زندگیش وابسته به عطا و رزق حکومته، و زیر دستا که به عنوان نجات پس حساب میشدن در حالی که اسلام اومد و اینها را همه رو به هم زد، اینا دوباره همینو برگردونده بودن، کارها رو سپرده بودن به چی؟ به این نجات پست. این کاری که معاویه کرد حتی اون صحابی رو و بالا رفتن عطا و رزق بر اساس صحابی بودن رو کنار گذاشت، عطا موالی رو هم حتی حذف کرد، عطا و رزق رو بر اساس اینکه چه شهروند خوبی برای بنی امیه باشه شکل داد. خب تو این فضا وقتی که عبیدالله ابن زیاد ملعون آمد گفت چی؟ گفت اگر کسی تو عرافش در عریفش کسی مخالف یزید پیدا بشه، القیت تلک العرافت من العطا، کلن حقوقشو و عطا و رزقشو لغو میکنیم. یعنی چی؟ یعنی زندگیش نابود میشه، مایملکش و توانای مالیش حذف میشه. و قیام مسلم هم در شرایطی بود که این دم و دستگاه و این دم و دستگاه اداری و این قبیله ها و این آدم ها هیچ کدوم به هم نریخته بودن، هنوز بودن. این اومد رو این سوار شد. نعمان ابن بشیر ضعیف بود و ضعیف عمل کرد و برخورد نکرد با مسلم. این که اومد این کار انجام بده، گفت هر کسی تو عرافش اگه مخالف یزید پیدا بشه و طرفدار مسلم پیدا بشه، خود عریفه رو میکشیم، کل اون خانواده هام از تنها ممر رزقشون حذف میکنیم و میفرستیمشون به عمان تبعیدشون میکنیم. همه اینها رو هم طبق اون دفتر و دستکی داشتن مشخص کرده بودن، معین کرده بودن. لذا شما ببینید توی گزارش‌های تاریخی هم هست، وقتی که علاوه بر این تهدیدها، این تهدیدها رو کیا انجام دادن؟ همون رؤسای اربا، کثیر ابن شهاب توی قبیله مزهج و اسد، محمد ابن اشعث توی ربیعه و کنده، شبس ابن ربعی توی تمیم و همدان، اینها رو تو قصر جمع کرد. وقتی طرفدارای مسلم قیام کرده بودن از مسجد به سمت قصر حمله می‌کردن، اینا از بالا پشت بام قصر به مردم اینا رو می‌گفتن. توی روایت گزارش‌های تاریخی هست می‌گفتن آقا امیر عهد کرده، قد اعطى الله الامیر عهدن، امیر عهد کرده که اگر دست از جنگش بر ندارید کل خانوادتون رو از عطا حذف بکنه و جنگجویانتون رو هم بفرسته توی چی؟ جبهه‌های شام. شما عراقی هستید، ما میفرستادیم جای دیگه، با این شامی‌ها دعوا دارید نرید اونجا، جنگجویانتون رو میفرستیم تو جبهه شام، بهشون جیر و مواجب جنگم نمیدیم، خانواده‌هاتون رو از عطا حذف میکنیم. اینو از بالا پشت ما به اینا میگفتن. این کی بود؟ کثیر ابن شهاب توی ربع مزهج و اسد حرفشو گوش میکردن، توی ربع ربیع و کنده محمد ابن اشعث و حرفشو گوش میکردن، تو تمیم و همدان شبس ابن ربیع همینطور. فیوعدونهم به خیول اهل شام و به منع الاعتیه، بهشون میگفتن که اگر گوش نکنید سپاه شام داره میاد، یه ترس نظامی که همونایی که فقط زغتموهم و جربتم شوکتهم، اینا رو چشیدید، شوکتشون رو دیدید، شکست خوردید، همون سپاهه داره میاد. و از این طرف هم به منع الاعتیه، تنها ما یملکتون و ممر درآمدتون رو حذف میکنیم. اینا مبلغ سنگینی بود، چون فتوحات و خراج ها خیلی عظیم و زیاد بود و اینا هم خرج چی میکردن؟ خرج اون سبک زندگی امپراتوری ایران و روم که اومده بود بین عربا رواج پیدا کرده بود، خرج هم سنگین داشت، همه هم مرفه شده بودن. این رو گفت ازتون میگیرم. فضا به هم ریخت در کوفه. نه اینکه اومد گفت آقا فلان، همه هم گفتم بله چشم، نه، با تکیه بر فرهنگ قومیت مادی و اخلاق پادشاهی که آقا دشمنامونو بزنیم و بکشیم و اینها، و اون سلسله مراتبی که بر اساس وفاداری به بنی امیه آدما رو پولدار کرده بودن و بزرگ کرده بودن تو اربا، اینجا رو به هم ریخت. لذا شما دقت بکنید، همیشه تو منبرا به شما نقل میکنن اینی که ابو عبدالله الحسین توی روز عاشورا میخواست خطبه بخونه، اینا سر صدا کردن و نگذاشتن و حضرت گفت ملعت بطونکم من الحرام، شکماتون از حرام پر شده که همچی کاری کردید، نمیذارید من صحبت بکنم، اتمام حجت بکنم و بعدم شما میخواید منو بکشید به شهادت برسونید. هی رو منبرا همینو میگن ملعت بطونکم من الحرام. حالا با این توضیحاتی که دادیم، این ملعت بطونکم من الحرام معناش نیست که این آقایی که تو لشکر عبیدالله بود مثلا ربا میگرفت و ربا میداد، اون یکی کم فروشی میکرد، این یکی مثلا دزدی میکرد، هر کدوم تکی داشتن یه گناه اقتصادی میکردن، احکام اقتصادی رو زیر پا میذاشتن. نه خیر، همه بر اساس تقرب بنی امیه، توزیع مال بر اساس تقرب بنی امیه از سوی حکومت با دم و دستگاه قبیله‌ای مادی و عریف و ارباع و والی. این ملعت بطونکم من الحرام، نه اینکه هر کدوم تک تک داشتن یه مثلا احکام بیع و اجاره رو مثلا زیر پا میذاشتن. ای عجب آدم هایی بودن. نه خیلی، به دست آوردن اموال با جهاد با امام قاسب و توزیعش با فرهنگ قومیت مادی و تقرب به حکام و ترکیبش با اخلاق پادشاهی، این ملعت بتونکم من الحرام. لذا یه تیکه قبل از این عبارت بلند سید الشهدا است، اونو نمیدونم چرا رو منبرا نمیگن، قد انخزلت عطیاتکم من الحرام و ملعت بتونکم من الحرام. این عطیه ها، این نظام رزق و عطیه مبتنی بر فرهنگ قومیت مادی و اخلاق ملک پادشاه ایران و روم، شما رو سبک کرده و سنگین کرده از یاری حق. انخزلت عطیاتکم من الحرام، بعد ملعت بتونکم من الحرام. یه نظام تولید ثروت و توزیع ثروت بر اساس قصر خلافت و قومیت و اخلاق پادشاهی، خب همه حرام خور میشن. خیلی درک ضعیفی هست از این بیان حضرت که بگیم که آقا هر کدوم داشتن یکی شرایط اجاره رو رعایت نمیکرد، یکی شرایط بیع رو رعایت نمیکرد، یکی هم ربا میخورد، اینا حرام خور شدن، با هم جمع شدن اومدن حضرت. نه خیر، این دم و دستگاه و ساختارهای سیاسی بود که همه رو حرام خور کرد. برای چی این پوله رو میخواستن؟ برای چی؟ چون سطح مصرف جاری در زندگی امپراتوری ایران و روم رو معاویه آورده بود، به همشون چشونده بود، این پول میخواست، این هزینه میخواست، قیمت میخواست، عطیه رو، اون تحریک مادیه رو کردن، این عطیه رو هم اینطوری تقسیم میکنن، نتیجهش این میشه که میاد ابن زیاد رو این دست میذاره، رو این تکیه میکنه، فضا رو برمیگردونه. پس اون قومیت و شورا و قبیله گرایی و اخلاق پادشاه ایران و روم که گفتیم اینجا به صورت عینی تر معلوم شد. لذا اون عبارت ملعت بتونکم من الحرام، قد انخزلت عطیاتکم من الحرام. وگرنه ممکنه حتی زکات هم میدادن. اهل احکام اقتصادی فردی هم بودن، ولی اینطور دچار مشکل شدن. خب حالا سوال اینه که ساختارهای سیاسی که به نظام ضربه میزنه و اونو در خطر براندازی قرار میده امروز چی کار میکنه؟ چی هست؟ عرض کردیم دموکراسی هست در مبنا وسیله جدیدی برای تعمیق دنیا پرستی است، دموکراسی غربی، و ساختارهای اینیش تحزب و رسانه است که با شعار منافع عمومی مقدورات یک ملت رو به یه قشر خاص سرمایه‌دار مترف سرازیر میکنه. اینا رو توضیح دادیم شبهای گذشته. حالا ببینید امروز این نظام عطا و رزقی که باهاش ملت‌ها رو در مقابل ظلم ساکت میکنن، هیچ کی تکون نمیخوره، انخزلت، سست و سنگین میشن در مقابل ظلم، و این همه ستمها در عالم میبینن و تکون نمیخورن و بلکه همراهی میکنن، این از کجا میاد؟ همین دموکراسی که گفتن، این پایه و مبنای همین مطلب میشه. اون فرهنگ دموکراسی که مثل همون قومیت دنبال چی بود؟ قومیت دنبال ارضای تمنیات رئیس قبیله و باطنش دنیا پرستی بود، این دموکراسی هم ارضای تمنیات قشر حاکم بر دنیا که سرمایه‌دارها هستن و گفتیم مشروط به همون سرمایه‌داری و چپاول ملت هاست. امروز چه جور اتفاق میفته؟ میگن آقا ما که بحث عریف و ربع و قبیله و اینا نداریم، همه انسان ها با هم مساوی هن. همه بیان رأی بدن، مشارکت بکنن، هر کسی یه دونه حق رأی داره، که حالا دروغا اینو که قبلا گفتیم، ولی حالا بله بیان رأی میدن، رأی میدن رؤسا و جو رئیس جمهور و نخست وزیر و رؤسای مجلس و شوراها، اینا انواع اینا رو انتخاب میکنن، مجلس های ایالتی اینا رو انتخاب میکنن. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ این حاکمان میشینن بر مسند حاکمیت، بهشون میگن که شما بر اساس مزیت نسبی و تقسیم کار جهانی یه جایگاهی دارید تو جهان، هر کاری که دلتون میخواد نمیتونید بکنید، اسمش دموکراسی، مردم رأی دادن این حاکمیت ها واسه شون کار بکنن، اما حاکمیت ها مقید هستند به نقشی که نظام مدیریت جهانی واسه شون معین کرده بر اساس مزیت نسبی. یه مزیت نسبی مثلا واسه یه شهری میگن قم آقا توریسمش خوبه، یا مثلا یه مزیت نسبی واسه چهارمحال بختیاری میگن آب شیرین داره مثلا ماهی پروری بکنیم. این مزیت نسبی فقط واسه شهرها نیست، مزیت نسبی رو مدیریت جهانی واسه کشورها هم معین میکنه. بعد میگه تقسیم کار جهانی میکنم، این نظم رو بپذیر. اونجا یه عریفی بود، یه مسئول نظم محله بود، اینجا ظاهرش مردم به یه حاکمیت رأی میدن، اما این حاکمیت مقید به چیه؟ مقید به تقسیم کار جهانی که نظام مدیریت جهانی واسهش معین کرده. مثلا میگن مثلا کره جنوبی بیاد توی آیتی فعالیت بکنه، یا هند بیاد تو آیتی فعالیت بکنه، بقیه نیازهاشو در ارتباط با بقیه کشورها بگیره. روسیه و ایران بیان توی صنعت گاز و نفت جهانی، نیاز گاز و نفت جهانی رو تامین بکنن، بقیه نیازهاشون رو در ارتباط با کشورهای دیگه به دست بیارن. قید میزنن اون رأیی که مردم دادن و حاکمانی انتخاب کردن تا منافعشون تامین بشه، میگه آقا در سطح بالاتر ارتباط کشورها با هم هر کاری نمیتونی بکنی، یه نظمی داره، یه ثباتی داره، یه نظم جهانی داریم، یه ثبات منطقه‌ای داریم، اینا بازیگر جهانی با نقش مدیریت جهانی بازیگرهای بین المللی و منطقه‌ای معین میکنه، کارگزارهای بین المللی و منطقه‌ای معین میکنه. اون وقت اگه این مردمی بگن آقا ما این نظمها و ثباتها رو نمیخوایم، نمیپذیریم، یه کسایی رو انتخاب میکنیم که اینها رو نخوان، ما مثلا مردم یمن هستیم، به ما گفتید شما توی تقسیم کار سیاسی و اقتصادی باید زیر دست عربستان باشید، ما نمیخوایم زیر دست باشیم، اونجا چیه؟ به همون جیوش اهل شام حوالشون میدن، به حذف عطا و رزق جهانی حوالشون میدن. چه عطا و رزقی؟ میگن شما میخواید زندگی بکنی؟ میخواید ساختمون بسازید؟ میخواید جاده بسازید؟ میخواید رسانه داشته باشید؟ میخواید برق داشته باشید؟ میخواید آب داشته باشید؟ میخواید بازار پر رونق داشته باشید؟ اینا بدون سرمایه و تکنولوژی که نمیشه. اگر نظم و ثباتی که ما میگیم نپذیرید، سرمایه و تکنولوژی، ما صاحب جهانیش هستیم، ازتون دریغ میکنیم، برید بدوید دنبال نون و آب. خیلی پیچیده تر شده، قبلا یه نظام عطا و رزقی بود، از طریق فتوحات هم به دست میومد، با یه دوتا عریف و اربا و والی هم پخش میکردن میرفت. امروز اصلا با افراد و ناحیه‌ها و منطقه و اینا کار نداره، میگه آقا مردم کشور رو برید رأی بدید، بعد حاکمیت‌ها رو موظف میکنن به یه نظم منطقه‌ای و یه مدار بین المللی، تو اون قرار بگیرید و به چرخید، اگر قبول نکنید با جنگ و صلحی که تو شورای امنیت ما معین میکنیم، در شورای امنیت و حق وتوش دست ماست، بیچارتون میکنیم، و اگر جنگ و صلح هم نتونستیم رقم بزنیم، محاصره اقتصادی میکنیم. و تکنولوژی و علم و سرمایه که نون مردم رو امروز تحویل میده، ازتون میگیریم. گرون میشه زندگیتون، سخت میشه زندگیتون. یا آقا بابا تکنولوژی و علم و سرمایه کجای زندگی؟ من پایی که رو این فرش میذاری، این فرش تراکمش و نرمیش به تکنولوژی جدیدی که توی کارخونه های فرش ماشینی بلژیک هست برمیگرده. دست تو که رو این چوب میذاری، این چوب با کیفیت فلان شکل گرفتن اوکراینیه که تکنولوژی دارن اینو میتونن شکل بدن، از چوب به MDF تبدیل کنن، نمیدونم به چی تبدیل بکنن، مواد مختلف بسازن. اینی که باهاش صحبت میکنی، این به تکنولوژی دائما در حال ارتقای سیستم های صوتی ژاپن و کره جنوبی برمیگرده. و کره جنوبی مثلا که این همه ما هم باهاش تحقیر میکنن، ما یه ضعفایی داریم درسته، ولی کسی حق نداره با این امثال کره جنوبی ما رو تحقیر بکنه. آقا اونا کی شروع کردن، شما کی شروع کردی، الان اونا کجان، ما کجاییم؟ الان این کره جنوبی همون کشوری است که شما ملت ایران رو آمریکا بهش دستور داده دیگه نفت نخر، خرید نفت از ایران رو متوقف کرده. خاطر چی؟ خاطر اینکه اون امنیته، اون جنگ و صلحه و اون علم و سرمایه و تکنولوژی. حالا تکنولوژیشو سامسونگش دیگه خودش بومی کرده، ولی سرمایه رو آمریکا بهش نده میخوره زمین. اینطور یک نظام عطا و رزق جهانی درست کردن. بسیار پیچیده تر میگن زندگی پیچیده شده، همه مواهب زندگیتون برمیگرده یا به تکنولوژی کارخونه ها، یا به سرمایه های سنگینی که این کارخونه ها رو راه میندازن، یا به تحقیقات علمی که نسل تکنولوژی رو ارتقا میده و ما صاحب اینها هستیم. و اگر نظم و ثبات منطقی و جهانی رو به هم بریزید، زندگیتون رو به هم میریزید. ثبات زداست جمهوری اسلامی، میگن جمهوری اسلامی ثبات منطقی رو به هم زده. بله، ثبات دنیا پرستی رو جمهوری اسلامی به هم زده. گفته ما در مقابل ظلم ساکت نمیشینیم، در مقابل سپردن سرنوشت مسلمین به دست عبیدالله های مدرن ساکت نمیشینیم. شعار نه شرقی نه غربی که ملت ایران باهاش پشت سر امام ایستاد، یعنی میگه ما رو با نظام عطا و رزق جهانی نمیتونید زمین بزنید، چون ما دنبال آخرت هستیم. کسی دنبال دنیا باشه، بله، دنیا رو اصل قرار بده، بله، نباید از این مخالفت ها بکنه. یک ملت درست میشه مثل کره جنوبی، دنیا پرست، سر دنیاشون حاضرن ظلم کنن به یه ملتی که اینا نفت نتونن بفروشن، تو مزیقه از گشنگی له له بزنن، وقت میگن کره جنوبی فلان است، بیسار است. اینها مجتمع شدن بر منافع دنیاییشون و ساکت شدن در مقابل ظلم. و این مواهبی که از سرمایه و علم و تکنولوژی قدرت‌های بزرگ بهشون میرسه، انخزلت، اینا رو سست و سنگین کرده، جلوی ظلم ها ساکتن. ده ها هزار نفر و هزاران کودک رو تو یمن میکشن، میبینید هیچ جا تکون نمیخوره. چرا؟ خیلی خوب میفهمن این ظلم ها رو، نه اینکه نمیفهمن، خوب میفهمن، ولی اگه حرف بزنن و عطا و رزقشون شکل مدرنش جمع میشه. لذا جمهوری اسلامی واقعیت حرکتش مثل حرکت امام حسین این فضاها رو به هم ریخته، سر ظلم و عدل ایستاده. شعار نه شرقی نه غربیش ثبات دنیا پرستان رو به هم ریخته. شما ملت ایران این کاره هستید، عظمتتون اینه، برعکس اون کسایی که رو منابر ملت رو تحقیر میکنن که آقا شما فلان حکم فردی رو رعایت نمی کنید، که البته اونم ضعف ماست، ولی نباید ملت ایران تحقیر بشه، ملت ایران باید تجلیل بشه که نه به سینه زنی فقط، بلکه به اهتزاز پرچم توحید و ایستادن بر مقابله با ظلم و حفاظت از عدل حاضر نشده اینها رو بفروشه به خاطر متاع دنیا. عمق شعار نه شرقی و نه غربی حضرت امام به هم ریختن این ثبات ها و این نظم های جهانی دنیا پرستان و این عطا و رزق کثیف حرام نجس هم در نجس اینهاست. شما ملت ایران سر این ایستادید، اینها هم اگر میگن ثبات زداست، راست میگن، ما ثبات دنیا پرست ها و حرام لقمه های مطرف سرمایه دار جهانی رو به هم ریختیم. بله، این حقیقت ملت ایرانه، این حقیقت عظیم کار حضرت امام و مقام معظم رهبری هست. و اون کسایی که اشکال میکنن، ایراد میگیرن، معنوس به همین ساختارهای مادی عطا و رزق مدرن هستن. میگن آقا اگه با اینا در بیفتی، اینا صاحبان سرمایه و علم و تکنولوژی هستن، نون دنیا با هماهنگی اینا تأمین میشه، اگه اینا با اینا در بیفتی نون ملت رو نمیتونی بدی، پس ساکت باش در مقابل ظلم. حیات که ملت ایران مثل کوفیان آخرتش رو به دنیا بفروشه. البته که باید یک نظمها، یک ساختارهای اقتصادی خاصی برای خودمون داشته باشیم که از فشارهای اقتصادی اونا ضربه نخوریم. اینا رو هم حالا باید در مباحث بعدی مطرح بکنیم. اما اصل این حرکت عیناً به نظر ما تکرار راه حضرت ابا عبدالله الحسین هست و ملت ایران نشون داده که در عمل آخرتش رو و ظلم و عدل رو و حفاظت از اسلام در مقابل کفر مدرن رو به این مطالب نمیفروشه و شعار نه شرقی نه غربی داره این نظمها رو به هم میزنه. به خاطر اینا اینقدر عصبانی هست، همونطور که شعار ابا عبدالله الحسین در مقابل یزید داشت این نظمها رو به هم میزد، سریع عبیدالله خودش از بصره به کوفه رسون تا جمع جور کنه ماجرا رو. این همچی حقیقتی در مقابلش قرار گرفتیم، این همچی اتفاقی داره در دنیا میفته. لذا ملت ایران باید قدر خودشو بدونه، جایگاه خودشو بدونه، دستاورد خودشو بدونه. حضرت امام چجوری مردم رو که توی دوران پهلوی با این مواهب دنیوی آشنا شده بودند از اون فضا کند و آورد تو ساختارهای الهی قدرت و سیاست و از این نظام عطا و رزق مادی کند اونها رو و از این نظام دموکراسی در خدمت مطامع مترفین جهانی و سرمایه داران و کارتلها و تراسها نجات داد و نه شرقی نه غربی رو به کام این ملت نشوند، چی کار کرد؟ اگر از این ساختارهای سیاسی مادی تبعیت نکرد و بلکه اونها رو شکوند، به یک ساختارهای الهی تکیه کرده. اونها چیه؟ اونها چیست؟ تشکل مؤمنین و جمع شدن مؤمنین و تعریف الهی از قدرت و سیاست و عملیاتی کردنش کجا اتفاق میفته؟ این رو انشالله در شبهای آینده میخوایم توضیح بدیم. یه مقدار درباره ساختارهای مادی سیاست و قدرت در امروز توضیح دادیم، یه مقدار افشا شدن. اگر اینها رو شکستیم به یک امور الهی تکیه کردیم. اونا چیست؟ اونا رو توضیح ندیم، همین ساختارهای مادی قدرت بر میگردن و به ما فشار میارن و ضربه میزنن به نظام و اون رو در خطر براندازی قرار میدن. لذا باید اون ساختارهای الهی قدرت رو در شبای آینده انشالله توضیح بدیم.